شنونده های گرامی، اینجا تورنتوس و شما صدای ما را از رادیو رنگین کمان می شنوید.
نگاهی بر رویدادهای سیاسی افغانستان و جهان، برنامه از پیکار حمید، نویسنده و پژوهشگر سیاسی، هر هفته از رادیو رنگین کمان تورنتو.
شنونده های عزیز رادیو رنگین کمان، درود به شما. به آرزوی موفقیت و شادمانی های شما عزیزان، اینک صحبت فشرده ای هفته رادیویی ما را آغاز می کنیم. بعد از شبک امروز 23 ماه دسامبر سال 2010 میلادی است، ماهی که به روز 27 مربوط به سال 1979 میلادی سرزمین آبایی ما توسط پشون سابدندان مسلح روسی اشغال نظامی شد. به همین دلیل می خواهیم طی صحبت همین هفته اندک یادی از رویداد ننگین همان روز داشته باشیم. شنونده های عزیز، واقعی ننگین ششم ماه جدی سال 1358 خورشیدی و یا 27 ماه دسامبر سال 1979 میلادی سبت سینه تاریخ پرماجرای سرزمین باستانی ما و کشور روزگار دیده ما افغانستان شده. واقعی که عمل رهزنانه نظامی پشون روسی بالای میهن عزیز ما را با خود حمل میکرد و بالاخره به اشغال زورگویانه نظامی افغانستان منتج کرد. تجاوز قلدرانی نظامی پشون روس و اشغال افغانستان توسط ایران امر ساده نبود، بلکه ماجرایی بود فوق العاده خونین، بربادگرانه و اثرگذار بر افغانستان، منطقه و سراسر جهان. این تجاوز عریان نظامی که به روز 27 ماه دسامبر سال 1979 میلادی صورت گرفت، در این حال پس منظر و تمهیدات قبلی استعماری خودش هم داشت. کرملین نشینان به خاطر رسیدن به هدف یا اهداف معین استعماریشان در منطقه از چند دهه قبل در سرزمین ما دست به کار شده بودند که شناسایی مسیر کار و تمهیدات سیاسی و استخباراتی و اقتصادی و تبلیغاتی روزها در کشور ما با عنوان یک عبرت تاریخی برای نسل‌های امروز و فردای ما بسیار ضرور است. اگر از چگونگی مسیر مجموع فعالیت‌های منابع و مقامات روسی در قبال افغانستان، یعنی از نخستین مراحل برقراری روابط دیپلماتیک میان رژیم اعلیحضرت امان‌الله خان و شوروی دیروز اجالتاً بگذاریم که داستانی دارد قابل بحث و بررسی بیشتر، باید گفت که بنای دخالت و تجاوز نظامی روسیه به افغانستان است. در واقع سفر بولگانین و خروشچف که به اثر دعوت سردار محمد داوود صدر اعظم وقت در سال 1955 میلادی به کابل صورت گرفت تشکیل می‌دهد. مسلماً سردار محمد داوود او زمان نمیتانست بپذیره که مسافرت این دو زعیم روسی و برقراری روابط گسترده اقتصادی، نظامی و فرهنگی بین دو مملکت سرآغاز تجاوز و اشغال نظامی کشورش باشد. سردار موصوف و قبل از او البته سردار شاه محمود خان تلاش به خرج داده بودند تا مقامات امریکایی را به همکاری و مساعدت‌های مالی و نظامی برای افغانستان ترغیب کنند. اما متاسفانه امریکایی‌ها در او زمان و در او روزگار با برخوردهای متکبرانه و با اطمینان بر روابط گرم با پاکستان تمام تقاضاهای جانب افغانی را مسترد کردند. سردار داوود که برنامه‌های جاه‌طلبانه بخصوص در قبال قضیه پشتونستان داشت، آرزومند تقویت نظام اقتصادی و بخصوص اردوی کشورش بود و با حصول تأییدات لوی جرگی که در کابل دایر کرد در سبب گسترش روابط چند جانبه با شوروی وقت برآمد. از اینجا بود که مقامات روسی با سوء استفاده از برقراری چنین روابط و اتکا به فعالیت های زیرزمینی اطلاعاتی یعنی جلب و جذب افراد بومی و دستگاه اطلاعاتی کجیبی که سازمان جاسوسی جهانی بود و جی آر یو که سازمان جاسوسی نظامی روسی بود در تارپود حیات فرهنگی نظامی و اقتصادی افغانستان دخله کردند. به همین سلسله در سال 1965 میلادی حزب دموکراتیک خلق افغانستان توسط عده از افراد بومی در کابل تأسیس کردند و به اساس اظهارات کتبی متروخین افسر ارشد کجیبی نور محمد ترکی و ببرک کارمل را با معاش ماهانه 80 روبل در خدمت گرفتند و بعدا تعدادی از افسرهای نظامی و غیر نظامی را به نفع خودشان استخدام کردند. ورود سیلاسای جاسوسای روسی ظاهرا زیر نام متخصصین و مشاورین و غیره به افغانستان و عدم یا نبود تعقیب و نظارت دقیق البته پیرامون فعالیت های اصلی ای متخصصین کار اطلاعاتی و جلب و جذب شبکه های جاسوسی روسیه را در میهن عزیز ما بسیار بسیار آسان ساخت. ای به اصطلاح مشاورین و متخصصین در پناه مجموع امتیازاتی که از او برخوردار بودن با کمال جسارت و دلیری به کشور ما دست به کار شدند. پس گزارشات اطلاعاتی شانه امروزه برای بخش استخباراتی ملکی و نظامی سفارت روسیه در کابل تحویل می دادند. جاسوسای روسی در این حالی که رهبرای حزب دموکراتیک خلق رهبری و نظارت می کردند به شناسایی به اصطلاح دوستان و دشمنان شوروی پرداختند و به می حساب بود که لست طویلی از اسمای این دوستان و دشمنان شوروی را مرتب کردند. چنان که ملاحظه شد پس از پیروزی دو کودتای نظامی 26 سرطان و 7 ثور یا موفق شدن تصفیه های خونین و ظالمانه را به اساس همون لست مرتب یا ترتیب داده شده خودشان و ظاهرا توسط منصوبین رژیم کودتای ثور انجام بدن و در حضور و موجودیت خودشان در افغانستان هزارها هزار فرزند وطن پرست و آزاده و سرفراز افغانستان در سینه خاک خواباندن. یکی از افسرهای هوایی افغانستان که در روز کودتای ثور شاهد صحنه‌ای از کشتار کودتاچیا بود اظهار کرد که هنوز پیروزی قطعی کودتا اعلان نشده بود که اسدالله سروری ملبس با لباس ملکی به میدان خواجه‌نواش آمد و راستن به دفتر کماندان عمومی قوای هوایی رفت و همین که در عقب میز کار کماندانی عمومی قرار گرفت دو لست از جیب خود بیرون کشید و روی میز ماند. بر فرق یک لست برای افسرهای کودتاکی وظایف نظامی نسپرد و بر وفق لست دومی دستور دستگیری و کشتار عاجل دشمنای انقلاب صادر میکرد. شنونده های عزیز، البته با تقویت و حمایت همه جانبه حزب دموکراسی خلق توسط روسها و سقوط رژیم سلطنتی محمد رضا شاه بر رهبری سردار محمد داوود، در حقیقت مرحله دوم تطبیق برنامه های کی‌جی‌بی و جی‌آر‌یو در افغانستان آغاز شد. به رهبران و منصوبین حزب مذکور دستور داده شد تا فعالیت های سیاسی تبلیغاتی و اطلاعاتی شانه در چارچوب رژیم جمهوری سردار محمد داوود تشدید کنند و خودشان در تار و پود نظام جمهوری جا به جا بکنند که کردند. رهبران کرملین در حالی که کلیه امور نظامی و اقتصادی و حتی بخشهای از امور سیاسی و استخباراتی رژیم جمهوری محمد داوود قبضه کرده بودند، اعمال، گفتار و برنامه‌های خاص و عام رئیس جمهور کشور ما را توسط گماشتگان حزبی خودش تحت نظارت دقیق قرار دادند تا با ایجاد جرقه رژیم جمهوری سقوط بتن و نوبت به حاکمیت و به سروری گماشتهای خودشان برسند. چنانکه هممیهنان عزیز ما از جریان کودتای ثور بر ضد جمهوری محمد داوود و حاکمیت دار و تازیانه حزب دموکراتیک خلق واقف هستند و نیاز به تکرار او دیده نمیشه. هرچند کتاب نویس های حزب دموکراتیک و برخی از تحلیلگرای مصلحت نگر گفته یا میگن یا نوشته کردن و یا نوشته میکنن که گویا روزها در عمل کودتای ثور و بمباران ارگ جمهوری دخالتی نداشتند، اما اظهارات اهل خبره، کتاب و آثار چاپ شده دیگر، بخصوص افشاگری های ارکان و افسران تبعیدی کی‌جی‌بی، استدلال و اشاره های مبنی بر هدایت دادن به کودتاچیان حزب و حتی سهمگیری مستقیم و اما پنهانی روزها در این کودتا به عمل آوردند. مرحله سوم تطبیق برنامه های مطروحه رهبرهای کرملین به تاریخ ششم ماه جدی سال 1358 و یا 27 دسامبر 1979 میلادی آغاز شد که عبارت بود از گسیل هزاران سرباز مسلح از طریق زمین و هوا به طرف افغانستان و اشغال مستقیم و آشکار نظامی شد. به اساس همین عمل ننگین و اشغالگری بود که دیگه همه اصرار از بوته بیرون افتاد و مشت رهبرهای کرملین پیرامون ادعاهای میانخالی ایشان مبنی بر زیست با همه مسالمت آمیز و حسنم جواری و غیره و غیره کاملا باز شد. البته رهبرهای کرملین در دهه 80 و 90 قرن بیستم هرگز تصور نمی کردن که لشکرکشی بیباکانه ایشان به افغانستان روزی به زخم خونچکان مبدل خواهد شد و این زخم خونین و لاعلاج عاقبت پیکر متورم ایره متلاشی خواهد کرد. هرچند قشون متجاوز روسی در کوپایه های غرورانگیز سرزمین پدری ما به زانو نشست و مجبور به عقب نشینی شد، و اما عواقبش به هر دو جانبه روس و افغان خیلی ها سنگین تمام شد. علاوه از اینکه امپراتوری شوروی از هم پاشید، در جهان سرمایه‌داری در جهان به مثابه یک رژیم غدار و تجاوزگر شناخته شد، اوضاع اقتصادی خیلی ها آشفته شد، در دام مطامی جهان سرمایه‌داری به رهبری امریکا در غلطید، فقر و بیکاری و محرومیت دامن اکثریت مردم روسیه را گرفت، قدرت دولتی به دست مافیای نظامی و سرمایه افتاد و دیگه آبرو و اعتبار برش باقی نماند. از جانب دیگه افغان ها هرچند یک بار دیگه به عنوان جان‌نثارای راه آزادی و استقلال سیاسی در سراسر جهان شناخته شدند، ولی هرگز با آرزوی ملیشان نرسیدند. یعنی شاهد آزادی و رفاه را در آغوش نکشیدند، هست و بود سیاسی و نظامی و اقتصادی و اجتماعیشان از دست رفت، صدها هزار کشته و معیوب و معلول و یتیم و بیوه و آواره و درمانده نصیبشان شد و سایر کشورهای منطقه و جهان در امور هستی و سرنوشت ای جان سارای رای آزادی دست یافتند. جنگ ها و کینورزی ها و بیچارگی ها گسترش بیشتر یافتند. جنایتکارای جنگی و بدنامترین افراد و عناصر به اریکه قدرت دولتی شستند. افغانستان یک بار دیگه به عنوان فقیرترین و ایرانترین و ناامنترین کشور جهان شناخته شد. تحقیر و تهدید و تجاوز تجدید شد و بالاخره یک خطه بلادیده. این خطه بلادیده ما البته بار دیگه و بشیوه دیگه در اشغال بیگانه ها در آمد و هنوز که هنوز است در چنگال ظلمت و اسارت گیر مانده. همین جاست که رویداد خونین روز ششم جدی با مثابه نهترین، ننگینترین و منفورترین حادثه تاریخی شناخته شده و به همین نام و نشان ثبت سینه تاریخ گشت. ای که از کوچه معشوقه ما می گذری، ای که از کوچه معشوقه ما می گذری، با خبر باش که سر می شکند دیوارش. امیدواریم همه کشورهای تمام و نیروهای اشغالگر خارجی به این نقطه یک بار دیگه پی ببرند که سنگ و چوب و بام و دیوار سرزمین ما دشمن شکن است و بقایشان بقای دشمنان افغانستان ناممکن. ننگ و نفرین به تجاوز و اشغالگری و اسارت و زنده و پاینده باد افغانستان آزاد و آزادی انسان. شما عزیزان با می صحبت فشرده به خداوند نصب دارم تا صحبت مختصر هفته آینده با شما عزیزان ودا می کنم.